اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی ولایت. تسلیت خدمتتون عرض میکنم. شهادت حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج حضرت امام کاظم رو بر همه شما شیعیان و محبان اهل الله. امیدواریم که در این برنامه پرسمان قرآنی که میهمان منازل شما گرامیان هستیم، از روح حضرت موسی بن جعفر مدد می طلبیم، از باب الحوائج که یکی از حاجتهای ما این هستش که انشاءالله دری از معارف قرآن به روی ما باز بکنند برای اینکه بیشتر قرآن رو بفهمیم و قلوب ما رو شفا ببخشند که مصداق اون آیه قرآن نباشیم که افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. در این برنامه هم در خدمتتون هستیم و میزبان استاد حضور دانشگاه حضرت حجت الاسلام المسلمین ملکی هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطایف قرآن و از تفسیر قرآن بیان می‌کنه. جناب استاد ملکی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید. تسلیم می‌گم خدمت شهادت موسی بن جعفر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده محضر از تالی به همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت موسی بن جعفر علیه السلام. در خدمتتون هستم.
بله جناب استاد ملکی، در هفته های گذشته با توجه به مناسبت های مختلفی که مخصوصا در ایام رجب، شعبان و ماه رمضان پیش میاد، خب در رسانه‌های مختلف مذهبی و دینی بیان معارف هم به همین مناسبت‌ها بیشتر میشه و از اون سو هم این شیاطین و این گوساله‌های سامری سعی می‌کنن به شبهه افکنی که هر سو هزار نغمه ز حلقوم سامری و شبهه می‌کنن در دین به لطائف الحیل و سعی می‌کنن به بیان‌های جدیدی شبهه افکنی بکنن. با توجه به بعضی از حوادثی هم که پیش اومد در کشور ما و متاسفانه شاهد این بودیم که به اسم غیرت یک خانومی به قتل رسید، همه اینها رو اون جریان‌های خدا ناباور که اصلا به خدا اعتقادی ندارن متوجه اصل دین، اصل قرآن کردن. کما این که قبلا هم ما بحثایی داشتیم که ترور رو به قرآن نسبت میدادن، بحثهاش رو قبلا داشتیم و پاسخ دادیم، اما اینو میگن که اصلا بحث غیرتی که هستش و اینها همین مشوق یک انسان هست برای این که بره به سمت این که بعضا همسر خودش رو بکشه و مفاهیم قرآن پر از خشونت است. اگر موافق باشید شبهش رو ببینیم، شبهه رو با هم میبینیم.
یا ناموس گرایی که در فرهنگ اسلامی ازش صحبت میشه و غیرتی که مسلمانان ازش صحبت میکنند، این در واقع برابر با چیست؟ برابر با قتل، کشتار زن، شکنجه و بدرفتاری نسبت به زن، تحقیر زن هست. و به این خاطر است که ما باید به طور سیستماتیک علیه فرهنگ قرآنی، علیه فرهنگ اسلامی باید مبارزه بکنیم. جامعه ما از درون این فرهنگ باید خارج بشود.
بله جناب استاد ملکی، میگه ما اگه میخواییم مترقی بشیم از این رفتارها، از این اخلاق وحشیانه به قول این آقا که منجر میشه به قتل و اینها فاصله بگیریم، باید از این قرآن و از این تعالیم اسلامی فاصله بگیریم. خدمت هست.
بله، در این حال به جنگ خورشید رفتن و به سمت خورشید تیر پرتاب کردن کار جاهلانه. کسانی که علی حالی صفاحتی دارن به جنگ نور میرون. شما از همه مستشرقان سوال کنید، تو کتاب هاشو این نوشتن که آیا مهربان تر از پیامبر کسی رو میشناسن؟ رحمتن للعالمینه. شخصیت پیامبر واقعا وقتی انسان توصیف میکنه پیامبر عظیمش، پیامبر مجسمه قرآنه، یعنی آیه آیه های قرآن وقتی بخواد تجلی پیدا کنه در یک انسان میشه پیامبر عظیم الشان. هیچ کس در سلام دادن بر پیامبر سبقت که نگرفت، در دلسوزی پیامبر برای حتی کفار. در قرآن داریم که حتی پیامبر فرمود اونهایی که با ما سر جنگ ندارن نمید با اینها برخورده، اینها انسان که هستن. برخورد پیامبر با طبیعت، اگه وارد جنگ شدید حق ندارید درخت قطع کنی، اگه وارد جنگ شدید حق ندارید به حیوانات ضربه بزنی، اگه وارد جنگ شدید فقط با اون کسی که مبارزه میکنه بعد با اون مبارزه بکنی. این رحمتن للعالمین بودن پیامبر. عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. و اون خلق حسنی که حضرت داره که بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اصلا من مبعوث شدم تا اینکه مکارم اخلاق، نه اخلاق را احیا کنم بلکه مکارم اخلاق را، این اخلاق کریمه را من به اوج برسنم و بعد خودم داشته باشم. حالا یک کسی به جنگ با پیامبر آمده، پیامبری که آیه آیه های قرآن تجسم پیدا کرده شده پیامبر عظیم الشان. خب پیامبر با کدام یکی از همسرش خشونت داشته؟ وقتی ما میگیم پیامبر یعنی آیه آیه های قرآن، پیامبر با کدام یکی از همسرش خشونت داشت؟
غیر این بریم مثلا سراغ سوره تحریم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجه.
حالا اون اونجا که حتی اذیتش کردن پیامبر رو،
که اونم به خاطر رضای اونها.
بله بله، به خاطر رضایت اونها، که حتی خداوند اونجا در از پیامبر را در از توبیخ نمی کنه. این توبیخ برمی کرده به زنان پیامبر که شما چرا پیامبر را اذیت می کنی؟ که ایشون یک امر مباح را بر خودش حرام کنه، چون بهش دیدن حسودیشون شد که پیامبر فرض کن در بیت بعضی از مثلا زینب بنت جحش را ظاهرا میگن بوده یا ماریه، هر کدام را چون اقوال مختلفه در شأن نزول، لب مطلب معلومه که اینا فهمیدن، این دو نفر صفیه و عایشه فهمیدن که پیامبر اونجا توقعش بیشتره. علتش این بود که زینب بنت جحش یا ماریه چی میکردن؟ شربتی درست میکرد و میدادن پیامبر، میل میفهمودن، لذا توقع پیامبر در اونجا مقدار بیشتر بود. اینا وقتی متوجه شدن توطئه کردن، گفتن که ما با پیامبر بگیم که شما چرا چقدر مثلا دهانتون بوی بد میده، و بگیم که مثلا اون شربتی که خوردی از عسل یک گیاهیه که اون گیاه مثلا خوشبو نیست، تا اینکه پیامبر، چون پیامبر اونقدر از جهت کلاس کار به حدی بالاست که اون خوشبوترین انسانه و اونقدر به عطر و معطر بودن اهمیت میده که در روایت داره که از کوچه یک عبور میکرد، اگه کسی وارد اون کوچه میشد میفهمید که پیامبر تو این کوچه بوده، خاطر اینکه بوی عطری که پیامبر داشته تون کوچه مونده بوده. خب حالا اونا میدونن که پیامبر نسبت به مسواک حساسه، نسبت به تمیزی حساسه، نسبت به بوی خوش حساسه، و بعد میگردن میگن که علی حال بوی خوبی نمیده دهان شما. حضرت همونجا تصمیم میگیره که هرچند که دیگه از اون شربت نخوره، یعنی یه امر مباح را حرام میکنه. خب میدونید که جایز امر مباح را انسان بر خودش حرام کنه، کما اینکه در قرآن نسبت به بنی اسرائیل داره که اونها یه امر بعضی از گوشت ها و غیره را بر خودشون حرام کرده.
پیامبری که اینجوری با همسرانش برخورد میکرده در مورد
که قرآن میگه که تو به خاطر رضایت اونها خودت به زحمت انداختی. خب این پیامبر، این که شما میگید که قرآن خشونت را نسبت به انسانها و نسبت به زنها، خب ما اسلمون پیامبره، اسمی که مثلا حسن و تقی و نقی نیست که، زید عمرو بک نیست که، حالا اون اگر اجت بد اخلاق بودنش داره مسلمانه ولی خلقیات خودشو داره، بد اخلاق ممکنه خانمش هم بزنه، این که به اسم اسلام تاونه میشه که. ما داریم اسلام رو میگیم. خیلی از مسلمان ها هستن که از جهت اسلام خیلی خیس نخوردن و نمیشه اعمال اونها رو به اسم قرآن گذاشت، به اسم اسلام گذاشت. مثلا این داعشی ها که حالا خودشون رو مسلمان مثلا چند آتشه میدونن، آیا اینا واقعا بوی از عظمت پیامبر و رحمت پیامبر اینا برده بودن؟ خب کسی نمیتونه بگه که هر سبت که داعشی که خشن است، جنایتکار است، تربیت شده قرآن است. نه، خب شما چرا اونو میگه؟ شما سلمانه بگو، سلمان تربیت شده قرآنه، عمار تربیت شده قرآنه، حضرت امیر سلام الله علیه مجسمه قرآنه، پیامبر عظیم شهر مجسمه قرآنه. شما اگه میخواید بحث ایدئولوژی بکنی، خب بیاد رو این. حالا اگر یه کسی یه خطایی کرده، اینی که به اسم اسلام نمیشه گذاشت، این به اسم مسلمان میشه گذاشت. پس نکته اول این که اگر مسلمان هایی که این خبر رو، این شبهه‌ای که شما مطرح کردن میخوان بشنون و شنیدن، میخوان تایید کنن یا رد کنن، ببینن آیا پیامبر عظیم شهر خشنه؟ با همه کنار نمیاد؟ مگر کسانی که شمشیر میکشن به مبارزه میکنه. اصلا پیامبر به جای حمله کرد؟ جنگ احزاب میگه حمله احزاب نبود، همه جمع شدن بر علیه پیامبر. جنگ احد میگه حمله ابو سفیان و غیرزالک نبود که آمدن کار رو یک سره بکنن. جنگ بدر میگه اینا نرفتن که تقاص کنن اموالی که اونا نگه داشته بودن در مقابلش اشیای دیگه بگیرن. خب اونا جنگ کردن، اینا که برای جنگ نرفته بودن. برای فتح مکه هم که دیدید که چگونه فتح اتفاق افتاد، وقتی حرکت کردن نه جنگی نه اتفاقی، همه آمدن و تسلیم شدن. و حتی اونهایی که این همه خشونت، مثل ابو سفیان ها و اینها، خب 6 نفر بودن که اینا بزرگترین جنایت کرده بودن، یعنی حمزه سید الشهدا رو تیکه تیکه کرده بودن، ولی حضرت فرمود انتم الطلقاء، اصلا شما همه تون آزاد. این خشونته؟ یه این عین رحمته. مثلا من خودم وقتی که این بحث ابو سفیان ها و دیگرانی که این همه جنایت کرده بودن و از ترس برای حال که جنگی صورت نگیره و یا کشته نشون اسلام آوردن، حضرت اونها رو فرمود و انتم طلقا آزادید، برید، من دیگه کاری با شما ندارم، من خودم خیلی ناراحت میشم، میگم خب چرا اینا رو حضرت، خب این همه جنایت کرده بودن، خب این معلومه که اسلام اونه، نه اونی که من الان تو ذهنم دارم.
یا در فتح مکه که علیهم یوم المرحمه،
همین فتح مکه بود دیگه، اون انتم طلقا رو توی فتح مکه حضرت به اون افراد یکی یکی اومدن از طرف شما همه شما رو آزاد کردن، برید. خب پیامبری که این همه رحمت و این همه مهربانی داره، شما نمیتونید به خاطر اینکه یک کسی یک کاری کرده، یه اشتباهی کرده، اینو بخواید از بین ببرید. اینو داشته باشین.
در جنگ هم اگر بریم در دیگه، در جنگ های اسلام هم، اسلامی هم، خب بالاخره در غزوات پیامبر اگر میخواست خشن باشه در اونجا بود دیگه. اونجا هم قرآن میفرماد قل من فی یا نبی قل من فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. در مورد این هم اگه بشه بفرمایید،
یعنی اگر خدای سبحان بدونه که در اونها خیری وجود داره، پیامبر با اونها با خشونت رفتار نمیکنه، یعنی اونها رو به اسلام دعوت میکنه. و اصلا بالاتر از این، شما تاریخ اسلام رو نگاه کنید، پیامبر 3 سال دعوتش مخفیه و آیه اومد که فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین، حالا دیگه بزن به خط و اعلام بکن، که حضرت رب بالای کوه صفا و سباها فرمود همه جمع شدن و سوال کردن چه خبره، حضرت از اینا یک اقرار گرفت که آقا من یه عمر تو شما زندگی کردم، اگر الان من میگم پشت این کوه صفا یه لشکری
آمده است که شما رو به اسارت بگیره، آیا حرف منو میپذیرید؟ همه گفتن که بله بابا، اینکه شما امینیم، ما هیچ وقت از شما دروغ نشنیدیم. از فهمید خیلی خوب، منی که امینم، منی که با شما زندگی کردم، منو میشناسید، من دارم به شما میگم که من از طرف خدای سبحان پیامبر شدم. خب این پیامبری که این گونه با مردم زندگی کرده، یعنی از بچگیش و نوجوانیش و جوانیش که در کنار مردم زندگی کرده، مردم کاملا بهش ایمان دارن. از اون لحظه که حضرت اعلام کرد که من پیامبر شدم، ابو لهب و ابو جهل ها چقدر پیامبر رو اذیت کردن. پیامبر چیکار میکرد؟ فقط صبر میکرد، فقط تحمل میکرد. تبد یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلی نارا ذات لهب و امرأته، هم با همسرش با هم میرفتن تیغ ها رو از بیابان ها میکندن، میآوردن جلوی مسیر پیامبر، میریختن که این تیغ ها به پای پیامبر بره. پیامبر چیکار کرد با اینا؟ وقتی هم که مکه فتح شد چه برخوردی با اینها کرد؟ این نسبت ها به پیامبر نمیچسبه. من چرا تونتون میگم پیامبر؟ به خاطر اینکه پیامبر تمام آیات قرآن را عمل کرده بود. یعنی رفتار پیامبر یعنی تفسیر قرآن.
تعریف امیرالمومنین بکنم از که میفهمه کان خلقه القرآن،
خلقش قرآنه. ببینید در اون خطبه قاصعه داره دیگه که پیامبر عظیمشان ملکی از بچگی همراه پیامبر بود، و اینکه میگم پیامبر در زمانه که پیامبر نشده بود بر چه مکتبی بود، به چه دینی بود، به چه آدابی بود، حضرت اونجا در خطبه قاصعه بیان میکنه که اونجا یک ملکی از طرف خدای سبحان آمده بود، به او اعتقادات و عظمت که آداب و اینها رو میاموخت، و پیامبر اون چرا که ملک بهش میاموخت به من میاموخت. بعد فهمید که خدای سبحان ادبه الله، خدای سبحان او را مؤدب کرد، و ادبنی و پیامبر رسول الله منو مؤدب کرد، یعنی من مؤدب به آداب. که اونجا داری که بچه بودم و حضرت قضا رو میجوید، نرم میکرد، دهان من میگذاشت و چه بود، همیشه در کنار من بود، همیشه من در آغوش میگرفت. حالا عرضم اینه، خب شما زندگی پیامبر رو از اون 3 سالی که پیامبر شده بود ولی مخفی، بعد 10 سالی که در مکه بود و آشکار، این همه خشونت بر پیامبر وارد کردن، این همه ضربه زدن، پیامبر آخ نگفت، با صبرش، با بردباریش، با اخلاقش، با اخلاق زیبایش در طول 23 سال این همه انسان رو به اسلام دعوت کرد و آمدن تسلیم شدن. اقوام مختلف وفود اونها می آمدن. این که حالا بعضی میگن که پیامبر که لشکرکشی نکرد که، وقتی که حضرت مبلغان خودش رو فرستادن به اطراف اکناف که آقا پیامبر عظیم شد، به پیامبری مبعوث شده، پیامبر خاتم است و این مفاهیم و این معارف رو بیان میکنه، گروه گروه آمدن و اسلام آوردن. در خود ایران هم همینطور بود، وقتی وارد ایران شدن در زمان خلیفه دوم، مردم ایران گفتن شما چی میگید، دنبال چی میگردید؟ گفتن شما پیامبری داریم دارای این روش، دارای این سبک زندگی، دارای این تفکر. میگفتن خیلی این که کاملا مطابق به عقل، که بدون جنگ تسلیمت این تفکر ناب شدن. این که ایشون میفرمایند که نمیدونم ما باید بسیج بشویم که بر علیه قرآن قیام کنیم، که چون قرآن مسئله ناموس را، این بحث ناموس هم که ایشون مطرح میکنه، من این را عرض بکنم، بحث مهمیه، ممکنه سوالای زیادی هم وجود داشته باشه. ببینید در اسلام، حالا اون بحث ناموس مطرح میکنه، یه چیز دیگر هم غیر از اون هست، من عرض میکنم، کسی که مسلمان بوده کافر بشه، یعنی دست از اسلام برداره، در فقه اسلام بهش میگن مرتد. اکثر فقها میگن مرتد محکوم به اعدامه، درست؟ اگه میخوان اینم یاد بگیرن، متا جوابش هم بگیرن. در حالی که قرآن میفهمه که لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین اکراه وجود نداره، نمیشه کسی رو اجبار کنی که متدین به دین اسلام بشه. پیامبر هم هیچ کسی مجبور نکرد، یهودی ها رو گفت شما بیاید با هم قرارداد ببندی، با هم زندگی کنید، و مسیحی های نجران به هم میسونه، کسی اجبار، اصلا دین اجبار بردار نیست، چون دین یه امر قلبیه، مثل محبته. مادر فرزندش دوست داره. اگه بگن آقا ما مثلا 1000 میلیارد دلار بهت میدیم، یک ساعت فرزند دوست نداشته باش، اون میگه که اگر میشد خیلی خوب بود، ولی که دست خودم نیست که، من نمیتونم فرزندم دوست نداشته باشم. لذا دوست داشتن و دوست نداشتن امر اختیاری نیست که من الان اراده کنم بگم که من فرزندم رو دوست ندارم، بعد از دو ساعت بگم حالا دوست دارم. این امر قلبیه. امر قلبی اکراه بردار و اجبار بردار نیست. خب اگر نیست پس حکم اعتداء چیه؟ چرا گفتن کسی که مرتد بشه بعد این محکوم به اعدامه؟ جواب نقدش اولا اینه که تا حالا کجا دیدید که یک کسی مرتد بشه و او را اعدام کرده باشه؟ یک. دو، این حکم صیانت اجتماعیه، یعنی برای تحفظه، برای اینکه دین به سخریه به مسخره گرفته نشه که افرادی بیاین بگن آقا ما میریم، فرض کن 1000 نفر، کمان که یهودی این کارو کرده، گفتن آقا ما میریم مسلمان بشیم، بعد از فرض کن 5 ساعت، بعد از 5 روز، بعد از 5 سال همه برمیگردیم دل همه مسلمان رو خالی میکنیم. میگن این ممنوعه.
اگه بخوام آمنو بالذین آمنو وجهن نهار و کفروا آخره لعلهم یرجعون،
یعنی اینا این کارو کردن دل اون طرفو خالی کنن. یهودی این کارو کردن، گفتن ما نصف روز میریم مسلمان میشیم، بعد از ظهر از اسلام دست برمی‌داریم تا اینکه دیگران هم مثل ما برگردن. این قانون تحفظ میگه چنین کاری رو علنی اگه بخوای انجام بدی باید برخورد می‌کنی. خب بخاطر دینش باید حفظ بکنه، اما به صورت مخفی. مخفی امر قلبی، کسی کاری با کسی نداره. یک کسی مسلمان بوده، فرض کنید نعوذ بالله کافر شده، خب باشه، نیت خانی هم که حرامه که بخوای نیت خانی کنی که تو مؤمن هستی مؤمن نیستی، به شما چه ربطی داره؟ اما اگر بگی من مسلمان بودم، بعد بیایید توی رسانه ها اعلام بکنی که من از اسلام چیزی ندیدم فلان و از اسلام برمیگردم، میگم با این برخورد کنید. اینم بازم اذیت عملی به اون صورت، چون در این زمینه اختلاف فتوا وجود داره. بعضی میگن نه این علیه حال معذب به عذاب الهی است و حکم اعدام نداره. پس این اسمش میشه چی؟ هر دینی برای خودش یه سری دستورات تحفظی داره، صیانت اجتماعی داره. خیلی از ادیان اینو دارن که تو نمیتونی علنی بیای بر علیه دین اینجوری به کار دین رو به سخریه بگیری. درست؟ مسئله این ناموسن به همین شکله. ببینید مبانی ما با این آقا خیلی متفاوته. یعنی این شخص اگر ببینه کسی آمده با مادرش یا همسرش جمع شده، اینم با چشم خودش داره میبینه، مبنای اون میگه که چه اشکال داره؟ حالا مادر من مثلا فرض کنید یه دون شوهر داشته باشه، یه 100 تا شوهر داشته باشه، اشکالی نداره. حالا این برادرای من از پدر اول باشه که الان هست و همسر مادرمه، یا اینکه از فرض کنید یعنی این زن، این مادر من چند تا شوهر داره، چه اشکال داره؟ خب مبنایی که ایشون داره حرامزاده و غیر حرامزاده برایش مساوی، میگه یعنی چی حرامزاده و غیر حرامزاده؟ خب این زن دلش میخواد که 50 تا شوهر داشته باشه، اشکالی داره؟ یعنی اون نگاه فمینیسمی رو اینها دارن ترویج میکنن که هر چرا که انسان دوست بدارد حق است. این تفکر اومانیسم اینه دیگه، هر چیزی که انسان دوست بداره. انسان دوست می‌دارد که علی حال زن چند تا شوهر داشته باشه و مرد چند تا زن بدون اون قواعد شرعی که داره اسلام تعیین می‌کنه. خب این رو قرآن و خدای سبحان نمی‌پسنده، که ما اینکه وجدان هم نمی‌پسنده. یعنی همین به این آقا الان بهش میگه که آقا شما همین الان بری منزل ببینی، حالا که دیگه پیر شده، فرض کن اگه موقع جوان‌تر بود، ببینی که علی حال یه کسی یه غریبه دیگری با مادرت جمع شده، چه حسی بهت دست میده؟ خجالت میشه بگی من هیچ حسی بهم دست نمیده. اگر بهش بگن که مادر شما بچه هایی که به دنیا آورده، این بچه های دیگه از مرد دیگری است، یک مرد اجنبی دیگری است، یعنی اینا فرزندان پدر شما نیستن، خب این فطرت نیپسنده، این رو نیپذیره، مگر اینکه فطرتش خاموش شده باشه، قبار اونقدر روش گرفته باشه بگه نه هیچ اشکال نداره. من اتفاقا خودم ایشون برگرده بگه من اصلا به مادرم میگم، به همسرم میگم که شما اگرم مایل بودی همین امروز مثلا بری با چند تا مرد دیگه جمع بشی. خب اینو فطرت نمیپذیره. قرآن بر اساس فطرته. قرآن کلام خداست. فطرت الله التي فطر الناس علیها، انسانها رو بر اساس فطرت، یعنی خلقت خاص به انسان داده. خلقت خاص اینه، مثل حیوانات نیست که فرض کنید اگر یه خروس توی مثلا فرض کنید چند تا خروس توی خونه هست و اینا هر جوری بخوان با مرغ‌ها برخورد بکنن بگن حیوان دیگه. میگه نه تو انسانی. حالا من راجع به این که قرآن چقدر زیبایی داره. من چند تا آیه رو یادداشت کردم، اگر موافق باشی بهتون بخونم. اون وقت به این قرآن، به این خدایی که قرآن کلام اوست، میچسبه این گونه خشونتی که ایشون داره تعریف میکنه. اتفاقا قرآن به خاطر منطق محکمی که داره دنیا رو خواهد گرفت. و ما هو الا ذکر للعالمین، این قرآن ذکریست، تذکریست برای همه انسان ها. ببینید آیه اول سوره مبارکه بقره آیه 138، سبقت الله و من احسن من الله.
دوستان اگه لطف کنن بیارن بمانید چون هم میشه.
بقره 138، یعنی همه باید رنگ خدایی بگیرن. خدایی که ما 114 تا سوره داریم، 113 تاش با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. یعنی ای انسان ها، این سوره بر اساس رحمت عامه و رحمت خاصه خدای سبحان نازل شده است. سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، یعنی کسی که رنگ خدایی دارد چقدر نیکوست. نیکوترین شخص کسی است که رنگ خدایی داشته باشه. رنگ خدایی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی خدا حلیمه و هم حلیم باشه، خدا رحمانه اونم رحمان باشه، خدا رحیمه اونم رحیم باشه، خدا رؤوفه اونم رؤوف باشه. منتها ما انسان ها در اندازه ظرفیتشون از اون رحمت و عزیزداری برخوردار باشه. آیه بعدی، این کلام خداست، قرآن اینه. باز در سوره مبارکه بقره آیه 195، و احسنو، ای انسان ها وقتی میخواید کار کنید زیباترین کارتون رو به من سیزو برسین. چرا؟ چون ان الله یحب المحسنین، خدا محسنی رو دوست داره. دوست داشتن خدا محسنی را یعنی ریزش رحمت خاص خدا برای این انسان ها. خداوند داره تشویق میکنه شما زیر. آیا خشونت احسانه؟ آیا این دعوت به خشونته؟ در این دنیای وانفسا هر کدام از این آیه ها رو به انسان های عاقل دنیا بده، این رو تابلو میکنن تو خونه هاشون میزنن. آیه بعد نساء 86، و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. خیلی چیز عجیبی. یعنی ای انسان ها، اونی که تحت تربیت قرآن قرار میگیره، اگر کسی به شما خوبی کرد، تو باید در مقابل اون خوبی بهتر از او با اون مواجه بشی. یعنی اگر گفت سلام، شما بگی سلامون علیکم. این تو بحث برخورد ها. اگر او تحویلت گیره، شما باید بیش از اون او رو تحویل بگیری. اگر به شما هدیه داد، باید هدیه کاملتر به اون بدی. مردم بشنون، ببینن این قرآن با این آیات که من فقط نمونه هایش از اینا آوردم، ببینن میشه این قرآن دعوت به خشونت کنه. لذا اون بحثی که مسئله ناموسه که مطرح میکنه، اون به خاطر این که اصل ولد و اینکه مادران فرزند به دنیا میآورن، حلال زاده به دنیا بیاورن، اون تهدیده که اونجا وجود داره، مستاق خارجیش بسیار نادر اتفاق میفته که کسی با چشمان خودش ببیند که ناموسش به او خیانت کرده است و حرامزاده میخواد به دنیا بیاورد. که اونجا گفته این فقط مثل همون لا اکراه فی الدینی که دین میگه در دین اکراه نیست، از اون طرف مسئله ارتداده. این جمعش به اینه که این ارتداده به خاطر اینه که دین رو به سخریه نگیرن. اگر چنین حکمی وجود داره که اگر مرد دید ناموسش به او خیانت کرده است، این اجازه رو دارد که با اون برخورد بکند، این فقط برای سیانت اجتماعی دست است. ولی این اتفاق نمیفته. عمدتاً این تمام شرایط محقق نمیشود. همش به خاطر اینی که حرامزاده در جامعه اتفاق نیفته. چون از حرامزاده دیگه خیلی صادر نمیشه. باز آیه بخونم. عرض شود که هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام. خدای سبحان آسمان ها و زمین رو در 6 مرحله، یوم اینجا به معنی مرحله است، خلق کرد. و کان عرشه علی الماء، بنای این خلقت هم بر ماه که حالا این یکی از اعجاز علمی قرآن اینجاست که چی برای چی این کار کرد؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا ببینه کدام یکی از شما از نظر عمل احسن عمل میکنید، زیباتر از هر کسی دیگه عمل میکنید. این خشونته؟ دعوت به احسن عمل خشونته؟ نحنو یوسف آیسه نحنو نقصت علیکه احسن القصص، آی انسان ها من زیباترین قصه ها رو برای شما بیان کردم. زیباترین قصه ها توش خشونته؟ ادعو الی سبیل ربک، نه 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. با دشمنانت هم که بدهی صحبت میکنی، توی که تربیتی یافته قرآنی باید زیباترین واژه را در جدل به زبان جاری کنی، نباید تحقیرش کنی. حالا اگر یک کسی نادانی به اسم مسلمانی شروع کرد مثلا فرض کنید فحش دادن، بعد خب این به اسلام عمل نمیکنه، شما نمیتونی عمل این رو به حساب اسلام بذاری. شما اگر راست میگی بیا توی اهل بیت، بیا توی پیامبر عزیز میشه ببین که این مجسمه قرآن هستن، آیا عمل خشن در رفتار اینها میبینی؟ آیه 53 اسراء خیلی زیباست، من این آیه رو خیلی دوستش دارم و شاید بیش از 30-40 خانواده که اختلاف داشته من با این آیه معالجهشون کردم. من نکردم، این آیه معالجه کرده، چون اکثر اختلافاتی که تو خانه ها وجود داره مال زیبا سخن نگفتنه و قرآن اینجا اینو مطرح میکنه که و قل عباد یقول التی هی احسن. چرا؟ چون ان الشیطان ینزغ بینهم، یعنی اگر حرف غیر زیبا بزنید شیطان زشت سوار بر اون کلام زشت میشه، بعد میره بعد در دل طرف مقابل ایجاد کینه میکند، او بر اساس کینه سخن میگوید، تو هم بر اساس کینه پاسخ میگویی و جنگ و دعوا اتفاق میفته. اگه میخواهی جنگ و دعوا اتفاق نیفتد، زیباترین واژه ها رو بر زبان جاری کنید. این دستور قرآنه. آیا این خشونته؟ عرض شود که درباره خود خدای سبحان وقتی که بحث خلقت انسان رو مطرح میکنه که ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما، از اون نطفه که شروع میکنه خدای سبحان تا اینکه میرسه به یک انسان خلق میشه، خدای سبحان فرمود چی؟ فتبارک الله احسن الخالقین. این همه هستی رو خلق کرد، به خودش تبریک نگفت. وقتی که انسان رو خلق میکنه به خودش تبریک میگه، فتبارک الله احسن الخالقین. این خدایی که احسن الخالقینه، هر چی که خلق کرده زیبا خلق کرده. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که خلق کرده زیبا خلق کرده. و از انسانی که از همه مخلوقات اشرفه به اون میگه تو اصلا حق نداری در عمل، در رفتار، در گفتار، در سخن گفتن غیر احسن عمل کنی. نه حسن نیک، نه نیکترین زیباترین رفتار از انسان قرآن توقع داره،
چون این چینش نظام احسن به هم بخوره. یا خیلی
احسن یعنی همه چیز رو احسن خلق کرده، منتها انسان رو به اختیار گفته تو هم باید با همه هستی همراه بشی. میتونه همراه نشه، میتونه مثل داعشی‌ها و مغول و غیر ذلک بشه، ولی خدای سبحان اونها رو نمیپسنده، با اونها برخورد میکنه. من عرضم اینه که ایشون خیلی داره سر صدا میکنه که آه جمع بشوید و اینها از مفاهیم قرآن است که نمیدونم این بس خشونت و غیر ذلک. قرآن پیاماش از این پیام هاست. شما نگاه کنید کدام یک از اینا دعوت به خشونت؟ کجای قرآن شما پیدا میکنید دعوت به خشونت باشه؟ منتها چون استکبار از این ناراحته که قرآن دعوت به عزت میکنه و عزت رو در تبعیت از خدای سبحان قرار میده و در مقابل فرائنه میگه گردن خم نکنید. اینا خیلی ناراحتن از این قصه که اینا چرا پس با ما میجنگن؟ باقیده که شما میجنگی، خب ما دفاع میکنیم، ما با شما نمیجنگی. خب شما این که تو این 43 سال داری تحریم میکنید، حتی دارو رو هم تحریم کردید، بوی از انسانیت نبردید. شما اید که قول دادید به اوکراین که آه ما پشت شما هستیم، ولی دروغ گفتید. دروغگوهای عالم شما اید. بیچاره با بغض آمد گفت که آقا به آمریکا من اعتماد کردیم، دیگه هیچ کس به آمریکا اعتماد نکنه. این شیوه استکبار، شیوه فرائن است. خب من یکی دو تا دیگه بخونم. این آیه 18 سوره زمر رو نگاه کنید. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. یعنی خدا میفرماید بشارت باد، درود باد بر اون جامعه ای، بر اون انسان هایی که به همه حرفا گوش میدن و بهترین را انتخاب میکنن، چون من بهترین قصه ها رو به انسان ها دادم و قرآن که حدیث سخنه بهترین سخن رو به انسان ها دادم، قرآن که کلام خداست بهترین کلام رو به انسان ها دادم. از انسان ها میخواهم هر کاری میکنه باید بهترین باشه، حتی در انتخاب، در انتخاب باید بهترین مکتب را، بهترین سخن را انتخاب بکنن. اونم با چه روشی؟ میگه استماع کن، گوش کن، بهترینش انتخاب کن. یعنی جامعه‌ای که تربیت یافته قرآن است، جامعه‌ای است که به مقام اتباع احسن میرسه، یعنی خودش گوش میده و قدرت انتخاب احسن رو پیدا میکنه و اون انتخاب میکنه. اینا دارن قرآن رو متهم میکنن به خشونت. این خشونته؟ یا متمدن ترین و متعالی ترین مکتبه که انسانها رو دعوت میکنه.
در جای دیگه هم همین تبعیت به احسان رو میفرماید در مورد والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان.
متابعان هم یعنی همه تابعان، نه
تابعین به احسان،
اونایی که تبعیت از زیبایی ها میکنه. معلومه که بعضی از اون مهاجرین و انصار چون من داره اونجا من بعضی ده. از اینا همشون کار احسان نمیکنن، بگه به شرطی که اینا از اون احسانهاشون تبعیت کنن، از غیر احسانهاشون تبعیت نکنن. خود این مفهوم داره، یعنی اون انصار همه کاراشون به احسان نیست. این تابعین اگر از احسان نیکی‌های اونها تبعیت کنن، اونها رو بشارت میده به بهشت. من این حدیثم آیرم بخونم، فرمود که الله نزل احسن الحدیث، حدیث یعنی قرآن، یعنی سخن. اون چی که فرستاده احسن الحدیثه. کی فرستاده؟ احسن الخالقین. به کی فرستاده؟ به انسانی که باید احسن عمل باشه، احسن قول باشه، احسن فعل باشه. آیا این خشونته؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ببینید انسان رو به احسن تقویم خلق کرده، خودش احسن الخالقینه، پس احسان هم احسنه، هر چیزی که خلق میکنه احسنه. قرآن هم که کلام خداست احسن حدیثه، احسن قصصه. از جامعه قرآنی میخواهد که او احسن قول و احسن فعل باشه. خب آقای شکرانی شما باش، شما از طرف مردم قضاوت کن، کجای این آیات قرآن بوی خشونت؟ بوی خشونت چیه؟ همش بوی عطر و بوی ارزش و بوی زیبایی و بوی کمالات میده. بنابراین اون نکته‌ای که ایشون مطرح کردن که حالا یک کسی یه خطایی کرده و این رو دارن توی بوق میکنند، و حالا یادم گرفتن که اگر حرفای دروغ رو تکرار کنن، بعضی حرفای دروغ رو تکرار بشه راست میانگارن، این نکته‌ای است که اینا دارن از این ابزار استفاده میکنن که به نظر من این که در روایت داره که در آخر زمان دین نگه داشتن مثل آتش در دست نگه داشتنه، این سختیش در همینه که عزیزانی که این شبهات رو میشنون بتوانن تمیز بدهن بین قرآن و اسلام و بعضی از مسلمان ها مثل داعشی ها و غیرزاله که اینها در آموزه های اسلامی و آموزه های قرآنی حتی خیس نخوردن و بویی از اسلام نبردن. اینو نباید، البته خود شما میدونید داعشی ها رو خودشون، کما اینکه خود ترامپ این رو مطرح کرد که اصلا داعش رو ما ساخته پرداخته کردیم به خاطر اینکه اسلام حراسی رو راه بیندازیم، تا اینکه همه جوان ها رو که به سمت اسلام گرایش پیدا میکنن با نشون دادن این خشونت ها اونها رو از اسلام و از ایران بترسانیم. اما سنت خدا در این قرار گرفته که حق ممکنه چند لحظه‌ای چند سباهی زیر ابر بمونه، پشت ابر بمونه، اما سریع آشکار میشه مثل خورشید عالمتاب همه جا رو میگیره. یریدونه لیطف انور الله به افواههم، خدا سبحان در قرآن میفرماید که اینها میخواهند با پف دهانشان نور خدا رو خاموش کنن. مطمئن باشن که نور خدا خاموش شدنی نیست.
خیلی ممنون از شما جناب استاد ملکی. بعضی از اینها هم در مورد
حالا گفتار نیک و پندار نیک در مورد خیلی بعض مواقع، حالا اینها که نه، اینا که کلن منکر خداوند هستن، میان در مقابل قرآن گفتار نیک رو مطرح میکنن، در صورتی که ما اگه تو اون بحث وارد بشیم در قرآن این قولهای حسن رو که مفصل داریم، از قول حسن تا قول سدید تا قول لین تا قول کریم تا قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها از تا قول منصور تا قول احسن، که هر کدوم از دوستان اگه بخوان اینها رو نگاه بکنن، اون یه قول نیک رو قرآن انواع اقوار رو یکی یکی پیام میکرده و ما هم باید تابع این قولهای مختلف در شرایط مختلف باشیم که انشالله قرآنی باشیم. یه مقدارم نگاه بکنیم به تفسیر رفتاری قرآن کریم، سنت انبیا و ائمه که چطور رفتار کردن، آیا این انبیا و ائمه، آیا این پیامبر اسلام و معصومین با کسانی که به اونها دشنام میدادن چطور برخورد میکردن. اون مرد شامی که میومد به امام حسن ماشبا دشنام میداد و حضرت جوری با او برخورد میکرد که او میگفت من تا حالا شما از دشمنترین افراد روی زمین برای من بودید، الان کسی رو بیشتر از شما دوست نمیدارم و به او عشق نمیبرزم. یه میان برنامه رو بر میگردیم و توسل میکنیم به حضرت موسی بن جعفر و بر میگردیم.
Roberto گوشه ویرانه تا تو شوی مهمانم، منتظرت میمانم میمانم در پیت دویده با قد خمیده دختر یتیمه صدار و شفا روزه تو می شود دختر ارباب یا گاه به هوا اجمده دختر ارباب یا گاه به هوا اجمده باب الهوای وقت جدایی رسید باد مخالف روزه نخونی از شرر داغ تو پشت برادر
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. باز هم خدمتون تسلیت میگم. شهادت حضرت موسی بن جعفر رو با بحث خشونت در قرآن و شبهاتی که در این مورد پخش شد جناب استاد ملکی پاسخ دادن و آیات مختلفی از این گنجینه بحر معارف قرآن رو مثال زدن برای همین دوستان که مراجعه بکنن ببینن آیا واقعا قرآن کتاب خشونته یا قرآن کتاب رحمته و دستورات اخلاقی که در قرآن نهفته شده. یه قسمتی دیگر از شبهاتی که این آقایون اشاره میکنن با توجه به اون حالا قتلی که متاسفانه اتفاق افتاد در جامعه ما و در واقع انتصابش کردن به غیرت ناموسی که در قرآن هست، جناب استاد ملکی باقی مونده که اگر این شبهه رو هم ببینیم بعد اون یه تیکه‌ای هم که محذوف است من عبارتشو میگم که انشالله جواب بدید، اون شبهه رو هم با هم میبینیم و برمیگردیم.
ببینید دوستان، آنچه که در ایران وجود داره به عنوان قتل ناموسی صحبت میشه به طور عمده نتیجه شرایط فرهنگی، اجتماعی، آداب و عادت‌هایی است که در درون جامعه دینی اسلامی ما به وجود آمده است. اونهایی که میگوین این امر مردسالارانه هست، من به اونها میگویم شما چگونه میتوانید اثبات بکنید که در درون قرآن و در درون دین فرهنگ مردسالارانه واجب وجود ندارد؟ خود اسلام بر پایه امر مردسالاری بنا شده است. انگار که امر مردسالاری یک پدیده دیگری هست. اون از میتواند این آیین یا اون آیین، این دین یا اون دین، در اینها در ارتباط با اینها هستش. نخه مسئله ناموس و به اصطلاح کشتار ناموسی در ارتباط با ذات و فطرت انسان ها نیست. این انسان ها در چه شرایطی بزرگ شدند، چه ارزش هایی رو دارند، چه شرایط اجتماعی در زندگی می کنند، انگیزه های اونها برای چنین قتل های چیست؟ برای اجرای دستورات الله خدا هست، برای اینکه به دیگرانی که در اطرافیانش هستند، خدای خودش، پیغمبر خودش و امامان خودش و مردان دیگری که مانند او هستند اثبات بکنه که او قادر از ناموسش دفاع بکنه، بنابراین به خود اجازه میدهد که یک انسان دیگر رو سر ببره.
بله جناب استاد ملکی، میگه این ریشه یکی که در واقع ریشه این قتلی که اتفاق افتاده در اون فرهنگ مردسالاریه که اون مردسالاری هم در واقع گرفته شده از فرهنگ قرآنی اسلامی است.
بله دیگه وقتی ایشون اسلام شناس باشه باید چنین برداشتی هم داشته باشه. پس نکته اول این است که خب شما در زندگی پیامبران، پیامبر عزیز اسلام و ائمه معصومین نگاه کنید که کدام یکی از این شخصیت هایی که قرآن ناطقه، یعنی این قرآن به نطق در آمده شده علی ابن ابی طالب علیه السلام، کجا این خشونت یا مرد سالاری داشتن، تقسیم کار داشتن، کار مربوط به منزل را حضرت زهرا سلام الله علیها انجام میده، کار بیرون را هم از تعمیر انجام میده. این که در سوره مکی نساء آیه 34 مسئله قوام رو مطرح میکنه، اگه به اون آیه خوب نگاه بکنید که معنی قوام رو اونجا بیان میکنه که یعنی بر اساس قدرت و توانی که انسان داره، در اون روایت هم حسال آوردم اگه فرصت بشه بخونیم، خب اون کارهای سخت و آوردن آرد به داخل خونه ها رو در اون زمان و کار کاسبی که بیرون نیاز به قدرت داره خشنه، این رو به مرد دادن، اون کاری که لطیفتره ظریفتره اون رو به زن دادن. این درست؟ منطبین ایشون چون مبناش مبنای بیدینیه و ضد ارزشه، یعنی برای او مثلا زنا و زنازاده و حرامزاده و این حرف ها اصلا برای اون مفهوم نداره. یعنی چی؟ انسان آزاد است؟ این آزاد است دیگه. خب قرآن و خدای سبحان چنین آزادی که در اصل یک نوع در بند شدنه، این رو آزادی نمیدونه. آزادی رو آزادی از بند بندگی شیطان و هوای نفس میدونه. این کسی که دلش میخواد این زن، این مادرشون دلش میخواد که مثلا بس کن هزار تا فساد انجام بده. من فکر نمی کنم، شاید فطرتش از بین رفته باشه، ولی اگر بهش بگن که شما زن آزاده ای، حتما باید موضع بگیره و الا بر طبق این نگاهی که شون داره باید بگن نه چه اشکال داره زن آزاده باشه.
مثلا اگه بهش یه انتصابی بدن بگن زیاد ابن ابی، پدرش مثلا مثل اون زیاد ابن ابی مشخص نیستن کیه،
پسر کسی که باباش معلوم نی.
بله
گفتم چه حرفی بهش بزنم. خب این اگر فطرتش بیدار باشه، فطرتش خب بهش برمیخوره. که من که به دوز اگه بگی دوز بدش میه، با اینکه دوز حرفه‌ای ها، ولی بهش بگی دوز، این فطرتاً خدای انسان سبحان طوری انسان رو خلق کرده که این اوصاف زشت رو که بهش نسبت میدی بدش میاد. حالا شما نگاه کنید قرآن نسبت به این بحثی که فرمودن مرد سالاری، مرد سالاری هست واقعا یا نه؟ ببینید آیه 34 از سوره مبارکه نساء چی فرماید؟ الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض. این قوام بودن یعنی قوام خانه، به اینی که مردی که توان داره قدرت داره کارهای بیرون انجام بده، چون فضل الله بعضهم علی بعض، از اون طرف کار تربیت را به زن داده، چون اونجا فضل خدای سبحان زن را نسبت به مرد. درست؟ بعد در آیه دیگه فرموده که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی یک نفر رو احیا کنه، انگار همه انسان‌ها رو احیا کرد. روایت از معصومه، از امام حسین علیه السلام هست، از امام دیگه هم هست که فرمود من احیاها ای من ارشدها، یعنی کسی که کسی رو رشد بده و تربیت کنه. خب تربیت مسئولیت کیه؟ مادر. مادر با این کارش به چه مقاماتی میرسه؟ یک فرزندی که تربیت میکنه و دکتر حسابی تربیت میکنه، شهید چمران تربیت میکنه، آقا روح الله تربیت میکنه، این انسانهای کامل رو تربیت میکند، ثواب این که انگار همه انسانها رو تربیت کرده. این صریح قرآن دیگه، من احیاها، کسی که احیا کند نفسی را فکأنما احیا الناس جمیعا، ثواب احیای همه انسانها رو به این شخص میده.
سلام و صلوات خدا بر کلبه محقر فاطمه که پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است.
این در اوج، بذار شما بینید که در بین زنان حضرت زهرا اسوه است. حالا حضرت امین صد او قوامه یا او فهمد که نعم الآن فی طاعت الله، او کوثر است. انا اعتینا کل کوثر. اگر ارزش به مرد نبزن، به پیامبر که دارن تهمت میزنن، دارن اذیتش میکنن، میگن ابتر ابتر ابتر، و در اون زمان، زمان جاهلیت، کسی که پسر ندارد بهش میگن ابتر،
نه کسی که دختر ندارد، دختر داشته باشه پسر نداشته باشه، میگن ابتر، میگن این دیگه نسل بریده است. وقتی که بهش اینو گفتن، خدای سبحان به پیامبر چی داد؟ از زهرا رو داد تا به همه بشریت بگوید که زن جایگاهش در جای بسیار بالایی است. من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتاً طیبه. حیات طیبه و ادامه آیه که بحث جزا و پاداش در قیامت باشه به کی میده؟ به انسان، اهم از این که زن باشه یا مرد باشه. من عمل صالحاً، هر کس عمل صالح انجام بده، من ذکر او انثی، مرد باشه یا زن باشه، پیش من و خدا فرق نداره. مهم اینه که عمل صالح انجام بده و هو مؤمن، مؤمنانه عمل صالح انجام بده، هم در این دنیا بهش حیات طیبه بهش میدن، هم در آخرت پاداش وافر بهشون میدن. اینجا اصلا بحث مرد زن اینه که مطرح ان اکرمکم عند الله. بعضی میگن که این کم برای ضمیر مخاطب مذکره، ان اکرمکم یعنی شما مردان. خب اینا تو ادبیات عرب نخوندن که در ادبیات عرب ضمیر کم وقتی که اطلاق داره هم برای مردان است هم برای زنان است. قرینش هم همین آیه که الان خوندن. خب پس بنابراین در قرآن تفاوتی بین زن و مرد نگذاشته، الا اینکه به خاطر اینکه زندگی به چرخت، هر کدام یک استعدادی دارد، او استعداد جنگ دارد، او استعداد دفاع دارد، او استعداد کار در بیرون دارد، این استعداد تربیت دارد. خب حالا تربیت ثوابش بیشتر است یا جنگ؟ تربیت ثوابش بیشتر است یا کارهایی که در بیرون باید انجام بدین؟ لذا من در یکی از برنامه‌ها اعلام کردم، البته چند بار اینو گفتم، که من بر اساس آیات قرآن استنباطم اینه، سالهاست با قرآن منوزم، اگر مردان میدانستن جایگاه زنان در عالم هستی چیست، همه مردان آرزو میکردن زن بشن. منتها خیلی این فرهنگ نمیپذیرن، یعنی وقتی ما میگیم زن بشن، این فرهنگ اون که تحقیر میکنن که مال قرآن نیست که. شما در غرب ببینید زنها رو به اسارت میگیرن، یعنی اسیر همچنان در غرب نسبت به هم پسران هم نسبت به دختران وجود داره، اما در جهان اسلام بردگی دیگه تمام شد، وجود نداره. در حالی که همین الان در غرب متمدن ما انسان خرید و فروش میشه، اما اسلام چه اجازه نمیده انسان خرید و فروش بشه. و اگر در جنگ هایی که امام معصوم در رأسش بشه به اتفاق بیفته و در اونجا زنانی به اسارت گرفته بشن یا مردانی، نگاه تربیتی به قصه داره، میگه ما دو تا راه بیشتر نداریم، یا اینا رو زندان کنیم یا اینا رو تو خونه هامون بیاریم. به خونه هامون بیاریم، بعد اونقدر دستور میدهد که برای هر مطلب میگه اینا رو آزاد کن که اینا بیان زندگی الهی شما رو ببینن و متدین بشن. کما اینکه پیامبر خیلی از این برده ها پیامبر آزادشون کرد نرفتن. زید یکی از همون است که قرآن اشاره میکنه، گفت شما آزادی، پدر مادر شما اومدن التماسش کردن نرفت، گفت من تازه انسان کامل پیدا کردم، کجا بیام. این یک نکته. پس بنابراین این که آیه فهمود که الرجال قوامون، من به شوخی میگم اگرچه توش راستم هست، قوامون یعنی حمالون، یعنی کسی که داره میره تو روایت هم داره هم. تو اصلا از تو روایت داره که علی جان تو کارهای بیرون رو حمل کن و بیار داخل و من کار خونه رو انجام میدم، کار سنگین رو تو انجام بده. بعدم اشاره کرد که به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، یعنی قدرت جسمی اگر او داره اما قدرت عاطفی من دارم، قدرت تربیت انسان رو من دارم. خب اینم یک نکته. یه نکته دیگرم باز عرض کنم که قرآن چقدر نسبت به زن و نسبت به خانواده اهمیت میده. ببین شما میدید در سوره لقمان، لقمان یه کشاورزه، بعضی گفتن دامداره فلان، چوپانه، درست؟ در روایت داریم که لقمان پیامبر نیست، بعضی فکر میکردن لقمان پیامبر، اما چرا حکیم شد؟ خودش جواب داد، ازش سوال کردن، این روایت از امام صادق علیه السلام که خب این هم چوپان بود اون همه چوپان بودن، چرا این حکیم شد؟ خدا بهش حکمت داد اما اونا حکیم نشدن. از افهم به خاطر که این در این دشت و دمن که میگشت بیشتر تفکر میکرد و به آیات الهی نگاه میکرد،
فنظر الی آثار رحمت،
هم به رحمت الهی، هم این کیف خلقت، کیف رفعت، کیف ستحت، به کیفیت ها فکر میکرد که خدا چگونه این ها رو خلق کرد. بعد خداوند کمکش میکرد و اون صاحب حکمت شد. درست؟ خداوند اینقدر برای این معلم نمونه، پدر نمونه، مربی نمونه ارزش قائله، سخنان او را آورده در قرآن گنجانده. خب اما جناب لقمان کلامش کامل نیست. اولین توصیهش به فرزندش اینه که لا تش یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. درست تا اینجا. بعد فرمایش بعدی ایشون دعای بعده، این آیه، آیه حسبت که 13 سوره مبارکه لقمانه، بعد دعای بعدش که میشه آیه حسبت که 16 یا بنیه، نسبت به علم الهی سخن میگه.
اگر دوستان لطف کنن سوره لقمان رو بیانون و آیات 13 آیات مورد بحث.
فهمت؟ ادامهش میشه یا بنیه انها انتکو مسقال حبت من خردلن فتکن فی سخرتن اوف السماوات اوف الارض یعت به الله. داره نکته دوم توحید رو به فرزندش یاد میده. اما خداوند نکته اولی که لقمان بیان میکنه کات میکنه، به قول شما هنر پیشه و کارهای هنری میگه کات. خدای سبحان دو آیه به اون نکته ایشون، نکته لقمان اضافه میکنه، میگه این کم گفتی.
اگر دوستان آیات 13 بعد از سوره لقمان بیارن معنی میشه.
خب خدای سبحان ورود میکنه، کامل میکنه. چیه اون؟ میگه جناب لقمان درسته که تو فرزندتو داری دعوت میکنی، خیلی خوبه این بمونه این مد، تو داری دعوت میکنی که موحد باشه فرزندت، برای من شریک قائل نشه، اما راه توحید از خدمت به پدر مادر میگذرد، مخصوصا مادر. ببینید مادر رو کجا میبره؟ این آیه و وصین الانسان دیگه کلام لقمان نیست، کلام خداست. چرا اینجا بیان کرد؟ چون لقمان کامل نگفت. و وصین الانسان به والدیه، ما یعنی من خدا وصیت کردم انسان نسبت به پدر مادرش. وقتی بحث پدر مادر مطرح شد، پدر رو رها کردم سراغ مادر. چرا مادر؟ چرا زن؟ چون حملت هو امه وهنن علی وهنن و فصاله فی عامین. خب وصیت کردیم نسبت به پدر مادر، مخصوصا مادر. چرا؟ چون مادر لحظه به لحظه جون میده تا تو جون بگیری. این وهنن علی وهنن یعنی این لحظه به لحظه داره ضعیف میشه، علت ضعفش اینه که اون داره شیره جان مادر رو میمکه. میگه مادر خیلی جایگاه داره، اگه میخوای راجب توحید بگی راجب مادر هم بگو. بعد فهمید که خاله چی کار کنم؟ فهمید که وصیت کردیم که انشکر لی ولی والدیک الی المسیر، از من تشکر کن و از پدر مادرت، مخصوصا از مادر. لذا در روایت داره که طرف آمد گفت من میخوام این کار خیر انجام بدم، به پدر انجام بدم، مثل پدر یا مادر. فهمید که مادر، فهمید سمه بعدن، فهمید مادر. عرض کرد یا رسول الله سمه، فهمید مادر. بعد عرض کرد سمه، فهمید پدر. حالا من اینجا این کتاب تحکیم خانواده که بحثای مربوط به زن و خانواده هست رو آوردم اگه فرصت بشه، که چقدر پیامبر عظیم شان نسبت به مردان توصیه میکنه، نسبت به همسران تو میگه شما وقتی وارد شدی با نشاط بعد وارد منزل بشی، که اگه وارد منزل شدی با نشاط به شما ثواب میدیم، چون که با نشاط رو دارید به ارمغان میدید، هدیه میدید به همسرانتون. اگر یک لقمه نون بگذاری تو دهن همسرت چقدر براش ثواب داره. اگر براش آب بیاری و توصیه میکنی که مردان در خدمت همسرانشون باشن. خب حالا اگر در یک جامعه مثلا فرض کنید بحث زن ذلیل و مرد، این حرفا که وجود داره، این که نسبت به اسلام نیست، که اسلامی نیست ما داریم میخونیم.
المؤمن یاکل بشهوت اهله و المنافق یاکل اهله بشهوته. یعنی ما میل اهل خودش.
حالا نگاه کنید این جمله‌ای که جناب لقمان بیان کرد، خداوند کات کرد، گفت نه بذار دو تا نکته دیگه من بگم تا حرفتو کامل بشه، رفت تو بحث پدر مادر، مخصوصا مادر. درست شد؟ بعد فهمید که خب اگر از من سوال کنی، از من خدا سوال کنی، اگر پدر ما مؤمن، پدر مادر ما مؤمن نبود، شرابخوار بود، جنایتکار بود، مشرک بود، بت پرست بود، اینا رو چیکار کنم؟ فهمید که از اون اعتقاداتشون تبعیت نکن، ولی حتما باید به این احترام بذاری. ببینید آیه رو آیه بعد تمدد انجا هداکه الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم. اگه این پدر مادر تلاش کردن
تو داشته باشن،
اگه پدر مادر تلاش کردن که تو را مشرک تربیت بکنن و بگن تو برای من شرک ببرد، فلا تو تهما، از اونا تبعیت نکن. ببینید اما چی؟ و صاحب هما فی دنیا معروف.
این به پدر مادر مشرک داره میگه،
بله،
نه به پدر مادر مؤمن لزوما.
نه نه اصلا کل این
جا حالا که الان انتوش رو کبی فلا تو تهما ادامش
اصلا اون
فقط یه اطاعت رو داره.
بله بله یعنی این دعایی اصلا کنه جای پدر مادره، اهم از اینکه کافر باشه، مؤمن باشه، مشرک باشه، هر چی میخواد باشه. بعدم تو این پدر مادر انگوش گذاشته رو چی؟ رو مادر. آیا این قوامیت مرد نشون میده؟ یعنی اهمیت به زن رو نشون میده؟ پس این نکاتی که ایشون مطرح میکنن هم یا میدونه داره علیه حال مغالطه میکنه، یا این که نمیدونه، که من توصیه میکنم که این آخر عمریه بره و اینا رو دقیقتر مطالعه کنه. این احسان طبری خب کمونیست بود دیگه، شما میدونید، و جزء توده ها بود و خیلی یارو منحرف کرد. وقتی که افتاد زندان کتابای زیادی از علامه طباطبایی و شهید مطهری گذاشتن کنارش خوند و بعد هم کتابی نوشت که ای کاش من زودتر اینها رو خونده بودم و این اندازه خودم و جوان ها رو منحرف نکرده بودم و از کمونیستیش دست بردار و برداشت و مسلمان شد، مؤمن شد و مرد. من توصیه‌م اینه که ایشان هم مثل احسان طبری که ضد خدا بود یه فرصتی به خودش بده و قرآن رو یک بار دیگه از اول تا آخر مطالعه کنه. این قرآن همه اروپایی ها رو به اسلام جذب خواهد کرد. این تعبیر کینتگوریکه. کینتگوریک خب یک مستشرق از اساتید دانشگاه کامبریجه، یه کتابی نوشته چگونه با قرآن آشنا شدم. اونجا یه تعبیری داره، من ترجمهش اون زبیرالله منصوری ترجمه کرده، من خوندم. اونجا میگه که من مثلا چند سالی رو ادبیات عرب کار کردم، حالا طرف انگلیس زبانش انگلیسی رفته رو ادبیات عرب کار کرد. میگه وقتی من به ادبیات عرب مسلط شدم، قرآنی که باز کردم اتفاق عجیبی افتاد. قرآن مثل آهنربا که آهن رو جذب میکنه منو جذب کرد، دیگه نمیتونستم از قرآن جدا بشم. مثلا فکر کردم سحر شدم یا احساساتی شدم، اینها دست به تحقیق دادم. تمام کسانی که رو قرآن کار کرده بودن از اون سوال کردم آقا این قرآن مثل آهنربا منو داره جذب میکنه، هم آوا و آهنگش و هم محتوا و معناش. همه به اتفاق گفتن که بله، ما بیان نکردیم ولی مطلب همینه که شما دارید میگید. قرآن همه انسانها رو مخصوصا اروپایی‌ها رو جذب خواهد کرد. امام رضا علیه السلام فرمود ان الناس دو علم و محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگر زیبایی کلام ما رو بفهمن حتما از ما پیروی میکنن.
خیلی ممنون شما استاد مالکی، ممنون از بیان شیواتون که لایه لایه ها و آیه آیه های قرآن رو برای ما بیان کردید، روشنگری فرمودید و پاسخ دادید به این شبهاتی که این روزها در فضای مجازی پخش است و خیلی از جوانان ما رو گمراه میکنه. شما هم زنجیره باشید، این در فضای مجازی کلیپ هایی که دوستان بنده میذارن از طریق اون زیرنویس هایی که میشه در بستر شبکه های اجتماعی، شما هم زنجیره باشید و نشر معارف بدید که انشالله جز اون دسته از کسانی باشید که یاری میکنید خداوند رو و جبهه خدایی رو و حزب الله رو، حزب الله واقعی رو، با انتشار این معارف حقه ولایت و از ولایت یاوران باشید. اگرچه شاید بهره مالی نداشته باشید، اما میتونید در گروه های مختلف، در شبکه های اجتماعی، در گروه هایی که عضو کردید، این معارف رو نشر بدید. از طریق بسترهای ارتباطی مختلف، از طریق پلهای ارتباطی مختلف که دوستان بنده برای شما زیر نویس میکنن، از طریق پیامک، از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق تماس تلفنی میتونید تماس بگیرید با برنامه پرسمان قرآنی. یک فرصت کوتاهی میان برنامه کوتاه میبینیم و برمیگردیم و پاسخ میدیم به سوالات شما. میان برنامه رو هم میبینیم.
زندان تیر از نفسش روشنا شده، زندان تیر از نفسش روشنا شده. سد یا کریم گاه قنوتش رها شده تا دیده گنج خلوت زندان شکست بار در سجده آمده همه جانش دعا شده از فتنه های سلسله تیرگی تنش هر بند بند واقعه این جامعه فتاده به گودال قتلگاه تصویری از حماسه کربلا شده تصویری از حماسه کربلا شده هر گوشه گوشه تربت نوباوگان او آینه دار حرمت دیگه امروز کیمیای جهان سرزمین ماست این خاک اگر طلا شده هم از رضا شده این خاک اگر طلا شده
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. اولین تماس سرکار خانم سمیع عادل از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از این که تماس گرفتید با شبکه ولایت، در خدمتون هست.
سلام، خسته نباشید،
وقتتون بخیر. در خدمتیم، بفرمایید سوالتون. بله بفرمایید. لطفاً صدای گیرنده رو ببندید از طریق تماس تلفنی.
بله بستم.
بفرمایید.
من لباس آن شدم خواستم بینم اگه این طرف ما اصلا قرآن قبول نداشته باشه، تو فامیلم هست اصلا خانوادشم اصلا قرآن قبول ندارم، باید ما چیکار کنیم که این به راه دین دوچار بشه و اینا؟ از آقای رجت روزم شکران به شما شورت بخوام بینم چیکار باید کرد.
خیلی ممنون.
سوال میکنی که خدا رو قبول دارن؟
اصلا خدا رو قبول ندارن، نه نماز بخونن نه قرآن قبول دارن، خونه بازی هستن که اصلا شرن، یعنی هرچی هم حرفاشو میزنن مثلا حرف خودشون رو میزنن.
بله خیلی تشکر از شما.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون خانم.
خیلی ممنون میشنم.
سلامت باشید.
خدا سلامت بهتون بده.
بزرگواری. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. تماس بعدی جناب آقای محمدی از تهران. سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدی در خدمتتون هست.
سلام علیکم خدمت شما.
سلامت باشید.
این ایام شهادت امام حسین کاظم رو اول تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما. آقای شکرانی محترم و استاد ملکی.
بله.
اصلا خدمت شما که اول خوشحالم که این پشت این انقدر ما پشت خط می‌مونیم که من بارها زنگ زدم و وقت نشده.
خوشحال هستم
شما که سوال من در مورد سوره مائده آیه 4 هست. آره می‌خواستم استاد در مورد این آیه یه توضیحاتی بدن.
بله.
آره همین، می‌خواستم از شما خیلی تشکر کنم.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهش می‌کنم، قربان شما.
سلامت باشین.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. بله جناب استاد، سوالی که حالا خانم سمیع عادل فرمودن در مورد اینکه حالا ما روشی که بخوایم با کسانی که قرآن رو قبول نمی‌کنن ابتدا از کجا باید شروع کنیم، آیا حالا درسته شاید از لحاظ تخصصی نتونن بحث کنن خیلی از مردم ما، باید چی کار بکنن؟
هر چقدر که خب کار خیلی سختی است. من پیشنهادی که میتونم بهشون داشته باشم اینه که اگر با اینها ارتباط دارن اون چی که امام صادق علیه السلام فرمود بهش عمل کنن، فرمود که ادعوا الناس به غیر السنتکم لیرو منکم الورع والاجتهاد والصلاة والخیر فان ذلک داعیتون. اگر تلاش بخواد بکنن چون اونها رو به راه بیارن باید با رفتار
خوب، اونم البته با خانم هاشون، آقاشون هم با رفتار خوب نسبت به آقایانشون به گونه رفتار کنن که اونها جذب این مکتب بشن، بگن این رفتار مال این مکتب. این نکته اول. اگر اهل بحث و گفتگو هستن، خب اینا رو کسانی که در این زمینه مهارت دارن معرفی کنن، با اینها یک نشستی داشته باشن، گفتگوی داشته باشن. من یادمه که یک خانواده نماز نمیخوندن سفر حجی که ما رفته بودیم، از شبت که یکی از همین حاجی ها نسبت به یکی از خانواده های نزدیکشون که نماز نمیخوندن از من سوال میکرد که چیکار کنیم اینها نماز بخونن. من بهشون گفتم اگر امکانش هست یه وقتی مثلا ما هم دیگر رو ببینیم و با هم گفتگو کنیم، امکانش هست یا نه؟ گفتم بله، علی حالشون امکانش هست. یادم اون وقت یه هماهنگی صورت گرفت، ما یه دو ساعتی با هم گرده گرفتیم، ازن بحث اعتقادی حرفا مطرح نه. من بهشون عرض کردم که خب شما خدا رو قبول داری؟ خب بله که قبول داری. گفتم که پیامبر رو قبول داری؟ خب بله، فداش بشم. گفتم که قرآن که معجزه پیامبر است، پیامبر خاتمه است، قبول داری؟ گفت بله آج آقا، ما مسلمانیم آج آقا. گفتم خب پس چرا نماز نمیخونی؟ ببین این مشکل شناختی داشت نسبت به مسئله. گفت آج آقا مگر خدای سبحان به نماز ما نیاز داره؟ من به جای نماز صدقه میدم، انفاق میکنم، دیگران رو کمک میکنم، کارمو درست انجام میدم. بعد یه جمله گفت، خیلی جمله عجیبیه که دیگران هم دارن میگن، آجا اونقدر نماز خون میشناسم که ربا میکنن، حق بازن. گفتم یعنی به خاطر نماز اینا حق بازی میکنن؟ موت. گفتم یعنی نماز آدم رو حق باز میکنه، یعنی نه هر که نماز بکنه، یا نه این نماز رو درست نمیخونه؟ خب همه انبیا، همه ادیان نماز داشتن و مراجعات به خدای سبحان داشتن، در رأسش خود پیامبر عظیم شان، این هم اهل نماز و عبادته. که حالا آقا بگذاریم از این، قبوله اینا مقصر خودشون این کارو نه مقصر نماز دیگه. گفتم خیلی خوب، حالا چه شما نماز نمیخونی؟ گفت که من فقط میگم که من این همه خودم رو به زحمت بیاندازم برای چی؟ خدا نیازی به نماز نداره. من یه توضیح برایشون دادم، گفتم خدای سبحان که ما رو خلق کرده، دستورالعمل به کمال رسیدن ما را هم برای ما مشخص کرده، چون عقل ما نمیتونه دستور عمل، چون انسان موجودی است ناشناخته، چه از جهت فیزیولوژیکش، چه از جهت روحی و شخصیتش. خب وقتی که ناشناخته است، انسانی که انسان رو نمیشناسه نمیتونه براش برنامه تربیتی مشخص کنه. پس خالق انسان میتونه برای انسانی که خلق کرده، این دستورالعمل ها مثل دستورالعملی است که یک کسی گندم میکاره، این کسی که گندم میکاره گندم رو تو سنگلاخ که نمیکاره. اگر این گندم در شخمزار در جای نرم که اکسیژن کافی، نور کافی، آب کافی بهش برسه، این دانه گندم به طبق آیه قرآن استعداد 700 دانه شدن رو داره. درسته؟ گفتم که حالا اگر از نورش کم بذاری، از آبش هم کم بذاری، این به همون اندازه تعدادش کم میشه. میگم وقتی شما خدای سبحان فرمود که نماز بخون، یعنی اگر اهل نماز باشی تو مسیر کمال قرار میگیری. نماز یکیشه، خمس هم یکیشه، زکات هم یکیشه، صوم و روزه هم یکیشه، حج هم یکیشه. اینا اون ابزار و مقدماتی است که اگر اینها را انجام بدی آسمانی میشوی. لذا فرمود از صلات و معراج المؤمن. اینه که من توضیح دادم. گفت آقا حیف حیف حیف. گفتم چرا؟ گفت اینی کاش مثلا 20 سال پیش من میفهمیدم. بعدا از اون شخصی که رابط بود سوال کردم، گفت آقا اشتباه که نمازش ترک نمیشه. این افراد ممکنه که شناخت درستایی بهشون نرسیده، کسی نتونسته با اینه بشینه و منطقی سخن بگوید. اگر اینها رو پس یک راه این رفتار خوب با اینهاست، اگر احساس میکنن که میتونن با رفتار عوض کنن. نکته دوم استدلال که اینها رو از جهت شناختی شناختشون رو تصحیح کنن.
اول اولا سبیل رب بکن بالحکمه،
بالحکمه. حالا اگه حکمت نمیدونن، به همون که حدیثش خوندم، اد اناس به غیر السنتکم، تا ببینن در تو ورع را، تلاش را، دلسوزی را، نماز را. عجیبه، فهمت صلات. من فکر میکردم که صلاح، دوباره رفتم روایت دیدم که نه، صلات و الخیر، و این که تو منشه خیری و خیر رسانی، این را از شما ببینه. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه، تو با این نیکیات میتونی اون رو نگاهش رو عوض کنی. این نشد بهش.
جناب آقای محمدی از تهران هم در مورد آیه 4 سوره مائده سوال پرسیدن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. دوستان اگه رسپانن آیه رو بیاره.
بله، ظاهرش اینه که در صورت آیهش که
البته شاید هم حالا به اشتباه آیه 3 سوره مائده رو، اون آیه خیلی مطرحی هست، شاید می‌خواستن اونو بگن، ولی حالا چون گفتن آیه 4
این کلب که حالا الان مسئله سگ و اینها که مطرحه، حالا اینجا آوردن که علی حال اون قسمتی از اثبات که اون حیوانی که آهویی که فرض کنید این سگ‌های آموزش دیده اونها رو بگیرن، اذا فهمید که من الجوار مکلبینه که تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم، یعنی اون حیوانی که برای شما نگه داشتیم برید اون رو میگیرید، از اون استفاده کنید. بعضی خواستن از این استفاده کنن که خب پس چیزی رو که سگ بهش داره دهن میزنه قرآن میگه که خب از اون استفاده کن. این آیه در صدد بیان این است که اگر سگ شکاری رف شکار گرفت، اون شکار برای تو حلاله. اما آیه در صدد بیان این نیست که آیا سگ نجسه یا نجس
نیست.
نیست. مثل قصه وضوعه، فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، بعدش چیه؟ و ایدیکم الى المرافق. بعضی میگه ببینید، میگه دستتان را تا مرفق. میگم اصلا آیه در مقام کیفیت شستن نیست، داره جاهای شستن رو بیان میکنه. چون وقتی میگه دست، ممکنه کسی فکر کنه تا مچه، ممکنه تا آرژی، ممکنه بگه تا کتفه. میگه حدش رو مشخص میکنه. مثل که شما فرض کنید نقاش میاد منظور شما، میگه آه تا یک متر دیوار رو رنگ روغن بزن. تا یک متر یعنی از پایین تا یک متر بعد اینجوری بزنه، یا اینکه نه منظورش این که این محدوده را باید رنگ روغن بزنه. خب معلومه وقتیش کلمه تا میگه معنیش این نیست، یعنی محدوده. اینجا هم آیه در مقام بیان نجس بودن سگ یا نجس نبودن سگ نیست، بلکه داره میگه یکی از چیزهایی که شما میتونید با اون شکار کنید سگهای آموزش دیده است. اگر سگ آموزش دیده رو قصد بسم الله کردید و حرکتش دادی رفت اون شکار رو گرفت، اون شکار داره شما حلاله. بنابراین اون سوالی که مطرح میکنن که این آیه حاکی از اینه که سگ نجس نیست، ما برای نجاست سگ روایت بسیار زیادی داریم که نمیشه ازش گذشت، اگرچه بعضی از این آیون اخیرا توی این به اصطلاح فضای مجازی اثبات دارن میکنن که نه سگ نجس نیست، نه سگ نجسه و روایتی که اینجا وجود داره نمیشه از اونها اغماز کرد.
بله، یه قسمتی هم که میفرماید قل احل لکم الطیبات، این طیبات در مقابل خبائث هست، چه چیزهایی طیب نیست و اون خبائث بعضیاش شاید نجس نباشه ولی حرمت داشته باشه خوردنش. چه در مورد این هم سوال توضیح بفرمایید. طیبات
قرآن عجیب کتابی است، فرمود که احل لکم الطیبات و حرمت علیکم الخبائث
و طیبات من الرزق جای دیگه داره
زیاد داریم. بله. که اصلا عجیبه، فهمه تو حق نداری که در از دهانت و از گلویت حرام بخوری، نجس بخوری. خبائث شامل نجاساته، لذا شراب جز خبائثه، لذا فهمه فشتنه بو ازش اجتناب کن. چون تو طاهری، چون تو انسان احسن المخلوقون هستید، از بین اشرف المخلوقون هستید، بنابراین شما اجازه نداری که خبائث و چیزهای پست بخوری. اینجا داره این دفع دخ میکنه که این حیوان که نجس العین هست رب برای شما شکار گرفت، چون این سگ خاص است، اون شکاری که میگیره جز طیباته. تصور نکن این داخل خبائث شد، نه داخل خبائث نشده. نهایتش که اونجایی که سگ گاز گرفته اونجا رو بعد آب بکشی، با آب کشیدن اون همچنان در طیبات باقی میمونه. این نکته که اشاره کردید من چند جایی عرض کردم خیلی عجیبه، اینکه فرمود که انسان باید نگاه کنه که چی میخوره. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه کنه که طعامش چیه، آیا جزء خبائثه یا جزء طیباته. میگه من خدا طیبات رو برای تو در نظر گرفتم نه خبائث را.
خیلی ممنون جناب استاد ملکی. یه سوال، حالا اگه بتونید مختصر هم به این جواب بدید، جناب آقای ترابی از یزد پرسیدن که این که میفرماد و بالحق انزلناه و بالحق نزل، هر کدوم از اینها معناش چیه؟ و بالحق انزلناه و بالحق نزل، آیا لزوما اون چیزی که بالحق انزلناه هست بالحق نزل هم نیست؟ چه لزومی داشت این بالحق نزل رو هم در کنارش بیاریم؟
حالا اون چی که من چون علی حال قرآن بحر طویلی است که ظاهره عمیق و باطنه عمیق، اون چی که الان در ذهنم هست و آیشو بخونید،
و بالحق انزلناه و بالحق نزل،
انزلناه و بالحق نزل، یعنی اون بحث صيغه انفعال را کسرت الکوزته فن کسره، یعنی من اراده کردم که این رو به حق نازل کنم، یعنی اون کسی که این را آورده.
دوستان آیه 105 سوره اسراء هست اگر بیارن،
لذا در قرآن فرمود انه لقول رسول کریم، رسول اینجا کیه؟ فرشته است، جبرئیله. این جبرئیلی که از اندزی قوتن زل عرش مکین، مکین یعنی داره مکانت بالایی داره این رسول، که کی باشه؟ جبرئیل باشه. هر شبت که بله، و بالحق انزلنا، یعنی اون کسی که این را آورده حقه، اونم شخصیت مثل جبرئیله و اون نزول هم به حق اتفاق افتاده، یعنی در اونجا هیچ خلافی چیزی وجود نداره. لذا در ادامه معرفی جبرئیل فرمود چیه؟ مطاعون سمه
امین،
مطاعون یعنی کسی این را آورده که همه فرشته ها در مقابلش خاضعن. عجیب شکوهی را برای نزول قرآن خدای سبحان در سوره از شمس و کبرت تکویر داره بیان میکنه، خیلی عظمت براش. این همه قسم میخوره تا اینکه این جمله رو بیان کنه. قسم ها یادتونه؟
از شمس و کفر
نه پایین،
بله
بله،
و لیل ازا اس اس،
اون وسط هاشه، و لیل ازا اس اس، و صبح ازا تنفس، و فهمت انهو لقول رسول کریم، رسول یعنی فرش جبرئیل، و فهمت که اونم ذی قوت بودش.
فلا اقسم بالخنس،
بله اون از اول اینه، بعد این انه لقول رسول کریم ذی قوت، بسیار قوت داره. از کجا این هست؟ اند ذل عرش، یعنی از طرف خدای سبحانه و دارای مکانت و جایگاه بلندی است، مطاع و مورد اطاعت همه فرشته هاست، سمه در اونجا اصلا معروف به صفت امینه. خب به حق انزلنا، ما اون رو انزال کردیم فرستادیم، و به حق هم نازل شد، یعنی بر قلب پیامبر عظیم الشان نازل شد، و پیامبر هم اون رو برای همه انسان‌ها درست ادا کرد. فرمود که چیه؟ ما ضل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی هر چی گفت پیامبر هم امانت رعایت کرد. و ما هو بالغیب بزنین، غیب یعنی همون وحی، یعنی بخل نمزید، هر آن چی که من به او دادم او هم به همه انسان ها آیات قرآن رو قرائت کرد و بیان کرد.
خیلی ممنون جناب استاد ملکی، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، تا هفته دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگوار و به صاحب قرآن می سپارم. یا علی، خدا نگهدار.